اینا. برای در مورد این بیماران، در مورد لانتوس ما توصیه میکنیم که بیمار لانتوس قبل از ماه مبارک رمضانشو به مقدار 20 تا 30 درصد کاهش بده.
آها.
توجه فرمودین، چون باز احتمال قند خون در حقیقت اواخر روز در فرد کمتر بشه. در مورد زیپمت هم باز به همین صورت، نه زیپتین و نه متفورمین که در این زیپمت وجود داره هیچ کدومشون با کاهش، با افزایش خطر هیپوگلیسمی همراه نیستند. بنابراین نیازی نیست که دوز این داروها را ما تغییر بدیم. اگر بیمار دو بار در روز این داروها را مصرف میکرده، بعد از سحر و بعد از در حقیقت افطار میتونه این داروها را مصرف کنه.
قبل سحر و بعد افطار.
بله. مثلا انسولین قبل از سحر.
حالا همین اگه بخوام به عنوان مسئله ریاضی حلش کنیم، لانتوس 14 واحد صبح میزده، 8 واحد شب. الان چیکار بکنه لانتوسشو؟ لانتوس صبحشو قبل از سحر،
قبل از سحرشو 20 تا 30 درصد کاهش بده.
یعنی 4 واحد کم بکنه میشه 10
واحد. خب که سحر تجربه کنه، ولی لانتوس موقع افطارشو تغییر نده.
تغییر نده به 8 واحد. زیپمتش هم،
زیپمتش هم میتونه با همون دوزی که قبلا میخورده دو بار در روز استفاده بکنه.
بسیار.
اگر سه بار در روز میخوردی که خب به طور قطع و یقین دوز روزانش به خاطر اینکه نهار نمیخورن حذف میشه.
حالا یه سوال دیگه هم هست، ولی این سوالو میخوایم بزنیم، سوال تلفنی بودش، بزنیم بعد از اینکه در واقع خبرهای آقای زیایی رو شنیدیم که فکر کنم 174 نفر امروز متاسفانه از دست دادیم و همچنان آمار ما داریم میره بالا. واقعا دوست ندارم این بخش برنامه رو پخش کنیم ایش موقع، ولی چاره ای نیست جز اطلاع رسانی کردن دیگه. وقتی برگشتیم میریم به سواحل خلیج فارس انشالله.
خبر روز.
سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 174 نفر از هموطنان مبتلا به بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 63506 نفر رسید. خانم سیما سادات‌لاری گفتند بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 17430 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 2369 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,963,394 نفر رسید. تا کنون 1,667,079 نفر از بیماران به پول یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 4138 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 13,256,820 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب ما دوباره برگشتیم و در خدمتتون هستیم و یه سوال هم مونده بود. میخواییم بچه ها اول این سوال آقای دکتر جواب بدم و تا شما هم تلفنتون آماده بشه و اینها. سوال آخر این بود که خانوم میبودن فکر کنم 70 ساله که مدتون از 60 سالگی چاق شدن و اضافه وزن پیدا کردن، آنزیم لیپاز و آمیلازشون تا 130 هم رفته و آیا ایشون میتونه در معرض پیش دیابت باشن یا خیر؟
ببین، یکی از فاکتورهایی که باعث میشه که فرد دچار دیابت بشه در حقیقت افزایش وزن، چاقی و بی‌تحرکیه و به خاطر همین ما امروزه در دنیا بر اساس آخرین آمار فدراسیون بین‌المللی دیابت 460 میلیون بیمار دیابتی در دنیا داریم. یعنی از 8 میلیارد جمعیت جهان 460 میلیون نفر مبتلا به دیابت هستن. یعنی از هر دو فرد دیابتی یک فرد دیابتی از بیماری خودش هم مطلع نیست و این به خاطر در حقیقت زندگی شهرنشینی، زندگی غربگرایی، بی‌تحرکی، پرخوری، مصرف در حقیقت فست فود، چربی و و غیره هستن که باعث چاق شدن فرد میشن. برابر این خود چاقی میتونه فرد رو مستعد به دیابت بکنه.
درسته.
ولی اگر قند خون این بیمار مورد نظرمون که اشاره فرمودن زیر 100 باشه نمیتونیم بگیم ایشون پیش دیابت دارن.
درسته.
ولی اگر بین 100 تا 126 باشه میتونیم بگیم که برای اینشون
بعد ما رفتیم اندازه گرفتیم قند رو دیدیم 100 و مثلا 20 هستش، آیا لازم دوباره بریم آزمایش بدیم معلوم بشه که آزمایش که خطا کرده؟
بله، به طور قطع و یقین به همین صورت ما با یک بار اندازه‌گیری قند خون معمولا تشخیص دیابت رو مطرح نمی‌کنیم. و خب انجمن‌های علمی دنیا هم همینو در حقیقت توصیه میکنه که حداقل دو بار این اندازه‌گیری در حقیقت تکرار بشه.
بسیار.
اما در مورد بیماری که قند خون قابل توجهی داره، مثلا قند خون ناشتای بالای 200 داره با علائم دیابت، پرنوشی، در حقیقت پر ادراری، پر خودی، کاهش وزن، این دیگه نیازی نیست که شما مجددا قند خونش رو چک بکنید. این دیابتش ثابت شده است.
سوال پرنوشی، حالا که دیگه داریم میریم تو تابستون، بعد روزه‌داری هم داره میاد، این سوال پرنوشی و حتی پر ادراری یکی سوالات جدی هستش که حتی توی کلینیک های معمولی هم میبینیم مریضا مراجعه میکنن آقای دکتر جدیدن خیلی آب میخورم یا جدیدن خیلی ادرار میکنم و اینو بعد یه تشخیص افتراقی هایی رو بینش گذاشت که حالا بالاخره خود مریضم برای خود مراقبتی تا حدودی بدونه کدوم پرنوشی ممکنه به دیابت منجر بشه، کدومش ممکنه اصلا یه تشنگی خیلی زیاد باشه یا احیانا چیزای دیگه باشه. اینو حتما آقای دکتر وقتی با دکتر کشمیری صحبت کردیم و برگشتیم حتما یادتون باشه که با هم دیگه بریم جلو و باز من مجدد بپرسم. من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کشمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. حالتون خوب آقای دکتر؟ سلام.
سلام عرض کردم با یاد و نام خدای مهربان، با عرض سلام مجدد خدمت جناب والی، شنوندگان عزیز، مهمان عزیز برنامه هستید.
از سرزمین رئیس علی دلواری خیلی ممنونیم آقای دکتر. آقای دکتر اوضاع چطوره؟ مثل که دیگه حالا که همه جا قرمز شده، اوضاع بوشهر چطوره؟ اونجا هم قرمزه یا زرد؟
متاسفانه شرایط به سمت در واقع کلمه فاجعه رو بخوام به کار برم این مقداری شاید اغراق‌آمیز باشه، اما این میزان ابتلا واقعا همه ما رو نگران کرده. امروز توی کشور 17,000 نفر بیمار جدید اضافه شده، تو استان ما 600 نفر بیمار جدید اضافه شده،
ای بابا.
امروز هم همینقدر 600 نفر اضافه شد. ما در هفته‌های گذشته، یعنی مثلا تو اسفند ما یه هفته طول می‌کشید می‌شد 600 نفر، یعنی شاید هم 400 نفر مثلا اضافه می‌شد، ولی الان دیگه روزانه 600-700 و اگه کیت هم داشته باشیم کیت دیگه نداریم، یعنی در واقع میشه گفت کیت های تشخیص داره تموم میشه و بیماران همجور هی دارن اضافه میشن.
از کی شروع شد؟ یعنی وضعیت گذشته بوشهر به چه صورتی بود و از کی قرمز شده؟
بله، ما که توی آبان ما شروع کردیم به شرایط خوب، آبی شدیم 4-5 ماه، حقیقتش ما 3-4 ماه شرایط بسیار بسیار آرام و استیبل و بدون دغدغه‌ای داشتیم. ما در پیک قبلی اصلا شرکت نداشتیم، یعنی در واقع اصلا افزایش بیماری نداشتیم در پیک پاییز. خوشبختانه ما فقط تابستان بعدی داشتیم، یعنی حتی پارسال فروردین ما هم که خیلی از استانا درگیر شدن، ما استان سفید محسوب می‌شدیم و آخرین استانی بودیم که از وضعیت سفید خارج شده. ما یه پیک کلن داشتیم، ولی این جریانی که الان اتفاق افتاده خب خیلی از مسائل میتونه مطرح بشه که چرا اتفاق، ولی از کی شروع شده؟ دقیقاً 2-3 روز از فروردین که گذشت دیگه در واقع این رشد چشمگیر و حالت انفجاری ابتلا شروع شد و در هفته اخیر که دیگه حالت آسانسوری بگونم.
تعداد فوتی‌های امروز، متاسفانه باید بگیم، تعداد فوتی‌های امروز استان بوشهر چند نفر بوده آقای دکتر؟
خوشبختانه هنوز تعداد فوتیمون بالا نرفته،
خدا رو شکر.
روزی یکی یا دو تا، یکی مثلا در کل استان ما در هفته اخیر بیشتر فوتی نداشتیم. ما توی این 4 ماه گذشته مثلا 15 روز 16 روز بدون فوتی بودیم، یعنی در واقع و اون روزایی هم که فوتی داشتیم یک یا دو تا فوتی داشتیم سنشون هم خیلی بالا بود یا بیماری زمینه پیشرفته هم داشتن حقیقتش، یعنی آدم در واقع جوان بدون بیماری زمینه که خیلی کم پیش میومد که توی این 4-5 ماه گذشته فوت کنه. ولی خب الان با توجه به این که میزان ابتلا خیلی بالا رفته و ابتلا خانوادگی شده و ابتلا همولایتی شده، یعنی چی؟ یعنی مثلا یه دفعه یه روستا مثلا ما متوجه میشیم 30 نفر با هم گرفتن، کجا بودید؟ فاتحه. 20 نفر با هم گرفتن، کجا بودید؟ عروسی. یعنی در واقع تو این مراسم های این شکلی که شرکت میکنن بعدش یه هفته بعد یه دفعه 20 نفر 30 نفر با هم میگیرن و مبتلا میشن.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه احتمال قریب به یقین در آستانه یک بحران هستیم، چه تصمیمی در پیشگیری برای کرونا گرفته شده و اساساً چه اقداماتی در حال انجام در استان بوشهر؟
خب به هر حال ما با توجه به اینکه 3 تا از شهرامون قرمز هست و 3 تا از شهرامون هم نارنجیه، یعنی نصف استان بیشتر رنگ قرمز و نارنجی داره، یک محدودیت هایی رو ابلاغ کردیم، هرچند که این دفعه یه تفاوتی که داره خیلی کسی به ما محل نمیذاره، یعنی اصناف مثلا بهشون میگیم آقا قرمز ممنوعه، زیاد رو خودشون نمیارن، حقیقتش اینجوری شده. به اصناف سپردیم، بالاخره قانون باید اعمال بشه، حالا مثلا با جریمه یا با مثلا محروم کردن از بعضی از مسائل شاید بتونن یه مقداری اجبار ایجاد کنن، ولی حقیقتش اینه که همکاری و همراهی هم یه مقداری این سری کمتر از دفعات قبل شده. ولی خب خیلی صحبت میکنیم توی برنامه‌های مختلف تلویزیون، رادیو، توی در واقع ارتباطات جمعی که میتونیم با مردم ارتباط برقرار کنیم، عمق فاجعه رو براشون تشریح میکنیم، آمار و مرتب میگیم، هر روز بهشون واقعیت ها رو میگیم، امیدواریم که تأثیر بذاره، امیدواریم که این مراسم های فاتحه، عروسی، عقد، نمیدونم مراسم های مختلفی که دور هم جمع میشن زیر یه سقف و بعضن مثلا برای غذا خوردن یا پذیرایی ماسکشون رو برمیدارن، فاصله کمه، اینها رو باید فعلا تا 2-3 هفته کامل هر جمعی که وجود داره رو به هم بزنیم که این افراد آلوده بقیه رو آلوده نکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر کشمیری، به شما همکارانتون در استان بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خدا قوت و خسته نباشید میگیم، براتون آرزوی سلامتی میکنیم، همچنین برای همه مردم ایران، همه مردم دنیا واقعا آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم هرچه زودتر این بحران ها برچیده بشه، این مشکلات بر در واقع حل بشه و دیگه کرونا نداشته باشیم. ولی واقعا مردم هم باید رعایت کنن دیگه. این آقای دکتر نمکی تفلک انقدر میاد تو تلویزیون و رسانه های مختلف میگه آقا تو رو خدا رعایت کنی، تو رو خدا رعایت کنی، یه ذره باید خودمون هم رعایت کنیم. خیلی ممنون که تو این گفتگو شرکت کردید. شما اگه صحبتی دارید بفرمایید، در حد 30 ثانیه.
منم واقعا ببینید یه سری مسائل هست که مسئولین باید بالاخره وظیفه‌شون هست که یه سری کارا هم هست خود مردم، اون قسمتایی که واقعا کاری که خود مردمه نباید به عنوان پیش شرطش اینه که مسئولین اون کاری که باید بکنن اگه انجام بدن ما قسمت خودمون هم. نه، به نظر من هر کسی کار خودش رو انجام بده، علارغمی که ببین مسئله جان آدم هاست که باید هممون مسئولانه رفتار کنیم.
خیلی ممنونم. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر سعید کشمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. خب ساعت 5:44 هسته، 6 تلفن اون ور داریم، کلی سوال این ور داریم و حالا نمیدونیم چجوری باید این سوالا رو بپرسیم. بزنین آقای دکتر راجب کی باید قند خون رو اندازه‌گیری بکنه، اینو به ما بگین تا دوستان ما اون ور هم 6 تا تلفن هم آماده است.
در مورد بیماران دیابتی که اقدام به روزه‌داری میکنن، یعنی تحمل روزه‌داری رو دارن، جزو اون گروه کم ریسک قرار میگیرن، معمولا ما توصیه میکنیم که خودپایشی در حقیقت قند خون رو با دستگاه گلوکومتر انجام بدن. معمولا تو بیمارانی که در حقیقت قند خون کاملا کنترل شده ای دارن
خب
و مشکلی از نظر کاهش یا افزایش قند خون ندارن، دو بار در روز اندازه‌گیری قند خون با گلوکومتر کافی خواهد بود. یه بار صبح یا میانه صبح، یه بارم قبل از افطار. اما در مورد بیمارانی که یه مقدار شکننده ترن در حقیقت بریتل دیابتیس دارن، معمولا ما به اینا توصیه میکنیم قند خونشون رو قبل از سحر، اوایل صبح،
بله،
و صدای زور قبل از افطار و دو ساعت بعد از افطار حتما با گلوکومت چک بکنن. اگر در هر زمانی قند خون ناشتا، قند خون بیمار زیر 60 میلی گرم پر دسیلیتر یا بیشتر از 300 میلی گرم پر دسیلیتر باشه، باید روزش رو بشکن.
آها، یه بار دیگه بگین.
اگر در هر زمانی که گفتیم که بیمار قند خونش اندازه گیری میکنه، در این چند نوبت قند خون اندازه گیری شده زیر 60 میلی گرم در دسیلیتر باشه،
خب،
و یا اینکه بیشتر از 300 میلی گرم پر دسیلیت باشه، باید به روزه داری خاتمه بشه، به روزشو بشه.
چه نکته خوبی رو گفتین. نوشتن کوچولی اصلا مدیر زمان نداری فلان. و سوال مردم چی؟ بریم سوال مردم هم حالا ببینیم که چی گفتن. تلفنی دیگه بریم با هم دیگه بشنویم.
در اکثر میوه ها مثلا مثل سیب، گلابی، هلو و به، میخواستم ببینم قند وجود داره؟ اینو برای من لطفا بگید، متشکرم.
خانومم وقتی آزمایش دادیم پارسال قند خونش رو 126 بود. دو بار ناشتایی آزمایش دادیم، بعد دکتر گفتن دیابت داره، باید داروی متفورمین قرص قند بخور. اما با جناقم الان 15-16 ساله، قند خونش رو 160-150 هستش، اصلا قرص نمیخوره. میخواستم ببینم فرق بین این دو نفر چیه، چه چیزی باعث میشه که اون اصلا قرص قند نمیخوره، هم که طبیعی داره زندگیم خیلی شاداب، خیلی سرحاله. حالا خانومم هر روز باید این تکرار کنه بخوره و دکترم گفته که جز افراد دیابتی. از ساری تماس میگیرم، ممنونه، خدا نگهدارش.
من قند خون ندارم ولی میخواستم ببینم این روی پاهام میسوزه، بعدی که سوز میزنه لک میفته، لکاشم جاش میمونه، میخواستم ببینم مال قنده. همین، دستتون درد نکنه.
سلام علیکم. کسی که قند هایپرگلیسمی داره از کجا مشخص میشه؟ آیا قند ناشتا مشخص میکنه؟ چه کار باید بکنه که تنظیم بشه این قند خون؟ بعد در صبحانه میتونه عسل یا خرما بخوره؟
با سلام، خواستم سوال کنم رژیم غذایی که برای قند توصیه میشه لطفاً اینه برای ما بگن، ما نمیدونیم. متشکرم.
میگن که شبا اگه تا میتونید برنج نخورید، ماکارونی هم نذارید دم بیاد، همینطوری دم نکشیده بخورید، قند خیلی بالا میبره اگه دم بیاد. زمن خواستم اینم که میگن شدید خشک برای چربی خیلی خوبه، یا میگن شب تخم مرغ نخورید، سنگینه برای بدن، حبوباتا تو آب نذارید بشی سیدن، قندش خیلی بالا میره. خیلی تشکر میکنم، خدا حافظ.
من 74.5 هستم، با تغذیه و ورزش فعلا قند نگرفتم. بس سوالم این بود که آیا تو این سن به بعد، یعنی که 74.5 به بعد، ما باز قندی میتونیم بشیم یا نمیتونیم بشیم؟ و سوال بعدی اینه که من 3 بار آزمایشی گرفتم، قند قبل از ناشتام 95 بود و 2 ساعت بعدش 1 شماره کمتر، مثلا 94 بود. خواستم این درست بده. 2 تا آزمایشگاه مختلف هم رفتم، همین نشون داد. واسه این علت چیه؟ بون پرخوری هم که من دارم 2 ساعت بعد از صبحونه گرفتم یه شماره کمتر نشون داد. ضمناً هم لطف کنن به ما بفرمایید ما آخرین لقمه رو حساب کنیم و یا از ابتدای شروع به صبحونه اون 2 ساعت در نظر بگیریم. ممنونم.
خب سوالات خیلی متنوع هست. اون آقایی که در مورد باجناق گفتن، فکر کنم باجناق فامیل نمیدونستن، اینجوری یه دفعه اعلام کردن که باجناق منم اینجوریه 15 ساله ولی بهش دکتر دارو نده. خب نمیدونم، سوالا خیلی زیاده. میوه ها و قند ها رو به ما آقای دکتر، هر کدوم 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم جواب بدیم.
خیلی کمه. خب من خیلی سریع بس عرض بکنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
میوه ها یا به طور کلی میوه‌جات بالاخره قند دارن، قند میوه و مواد معدنی، ویتامین ها از مهمترین ترکیبات میوه ها هستن. خوردن متعادل میوه بین 3 تا 4 عدد میوه یا 1 لیوان در حقیقت آب میوه در روز برای بیماران دیابتی بلامان خواهد بود.
بسیار خب، اون آقایی که گفتن که من خانمم 126 بوده و ناشتا دو بار اندازه‌گیری کردن دیابت داشتن، متفورمین میخورن ولی باجناقشون 15 ساله همین قندو دارن و هیچ دارویی هم مصرف نمیکنن.
ببینید، یکی از مسائل مهمی که ما در مورد دیابت داریم بروز عوارض دیابت. این بروز عوارض دیابت با افزایش قند خون افزایش پیدا میکنه. برای ما به خاطر همین قند خون رو سعی میکنیم که هرچه در حقیقت بیشتر به حد طبیعی نزدیک بکنیم. خانمشون که دو بار قند خون بیش از 126 داشته و دیابت تشخیص داده شده، متفورمین هم به عنوان اولین داروی درمانی دیابت داروی خوبیه و من توصیه میکنم که استفاده بکنن، البته با نظر پزشک معالج اگه لازم باشه داروهاش، دوز دارو یا مقدار دارو تغییر پیدا بکنه. در مورد باجناقشون که شما فرمودین که باجناق فامیل نمیشه، من این توضیح رو بدم که ایشون خب بالاخره قند خون بالای 126 دارن و این قند خون بالای 126 یعنی دیابت. توجه فرمودین، اگر قرص نمیخوره و قند خونش در همین مرحله باقی مونده، همین مقدار قند خون هم در طولانی مونده
پس معلومه فامیل میشه، چون اینقدر دلش میسوزه که میگه آقا دیابت دماغ کار دستت نده.
این یکی فامیل شد،
این یکی فامیل شد. شما معلوم دل پوری دارین. قند خون ندارن، میگن که یه لکای روی پاشون هست و بعضی موقع سوزش پا دارن، آیا اینم قنده یا نه؟
در دیابت یکی از عوارضی که ما به طور شایع میبینیم سوزش و گزگز پاهاست که بلت نوروپاتی دیابتی ایجاد میشه.
بله،
یه سری لکای در حقیقت مثل خون مردگی، لکای قهوه‌ای در پاها با وجود میاد. اگر این خانم قند خون نداره، هیچ کدوم از این دو عارضه، یعنی سوزن شدن پاها و لکای پاها، به علت دیابت نیست. در اثر افزایش سن، به علت فشاری که روی پاها میاد، ایستادن زیاد، را رفتن زیاد، مویرگهای انتهای پاها ممکنه پاره بشن و یه مقدار خونمردگی زیر جلدی ایجاد بکنن که بعد این به صورت لکه‌های قهوه‌ای رنگ خودشون نشون میده، که اینو معمولا بیشتر در افراد مسن ما میبینیم، حتی تو دستاشون هم این اتفاق خب میفته.
یه جمع راجع هایپوگلایسمی به نظر من افت قند خون گفتن، چون بعد سوال حال نمیشه اونجا وایس یا صدا رو عقب جلو کرد ببینیم هایپرگلایسمی بوده یا هایپوگلایسمی بوده، ولی ما اینجا هایپوگلایسمی شنیدیم. حالا افت قند خون رو از کجا تشخیص بدن؟ اصلا این سوال جالبیه، چون خیلی هایی که انسولین هم میزنن میشینه پشت فرمون و میگه حالا میریم صبحونه رو نمیدونم تورای جاده آمول میخوریم بزنیم، حالا دو ساعت دیگه هم آمولیم، میان وسط نمیدونم جاده حراز ترافیک میشه یادش هم میره، یه دفعه میبینن رفت پشت فرمون.
قند خون اگه در محدوده در حقیقت زیر حدود 70-75 باشه، ما میگیم که بیمار دچار هایپوگلایسمی است. اما قبل از این که ما هیپوگلیسمی رو با اندازه‌گیری قند خون در آزمایشگاه در حقیقت تشخیص بدیم، یه سری علائم هشدار دهنده در بیمار دیابتی ایجاد میشه. که این علائم هشدار دهنده عبارتن از تپش قلب، تحریق، لرزش و احساس ضعف و بیحالی.
درسته؟
که خیلی از بیماران دیابتی متاسفانه این تجربه رو دارن.
درسته.
بنابراین اگر بیمار دیابتی دچار این عوارض شد، حتما باید مواد قندی استفاده بکنه که قندش افزایش پیدا بکنه. و برای تشخیص نهایی هم که همونطور که خدمت شما عرض کردم، اندازه‌گیری قند خون در آزمایشگاه یا با گلوکوممتر.
روزایی که با شما هستیم هیچی نباید پخش کنیم، چون هم سوالای مردم خیلی زیاده، همین که واقعا خیلی میتونیم ریتم تندتری داشته باشیم. رژیم غذایی رو برای قند پرسیدن، ولی خلاصش اینه که آقا چایمون رو با چی بخوریم؟
ببینید، یکی از در حقیقت استراتژی های درمانی که ما برای دیابت داریم رژیم غذاییه.
خب.
یا مدیکال نوتریشن تراپی هست که بعد از اون ورزش و بعد در حقیقت داروها، پایش قند خون، که اینا استراتژی های مهمی هستن که برای درمان دیابت ما به کار میبینیم. در مورد در حقیقت تغذیه و دیابت، البته بنده متخصص تغذیه نیستم، بهتره که این سوال رو همکاران و متخصص تغذیه و کارشناس تغذیه پاسخ بدن، ولی من به طور خیلی خلاصه خدمت شما عرض میکنم که خب به هر حال در دیابت خوردن مواد قندی خالص مثل شکر، مثل قند، مثل نوشابه و غیره ممنوع است. اما در بعضی از موارد خوردن مثلا خرما به اندازه حدود 1 تا 3 عدد خرما در هفته مشکل ایجاد نمی کنه. معمولاً به بیماران دیابتی توصیه میکنیم که با چایشون قند استفاده نکنن. بهتره که از کشمش مویز به قول معروف یا از توت استفاده کنن.
خیلی گرونه ولی خب از شما قبول میکنیم.
البته اونم نه اینکه بخوان به قول معروف یه مش توت رو با یه دونه چای بخورن. یک یا دو عدد توت یا یک یا دو عدد کشمش رو با یه عدد چای استفاده بکنن خیلی مفید.
این چیزا چطوره؟ این قند مصنوعی ها که تو بازار هست،
قند مصنوعی ها باز اونا گلوکوزشون، اونا قندشون گلوکوز نیست، ساکاروزه.
خب
توجه کردیم برای این گلوکوز خون و افزایش
کلیه ها فشار نمیاره زیاد،
نه آرزه زیادی نداره،
نداره آرزه زیادی،
میتونن استفاده بکنن بیبارن.
و بعد رژیم غذاییشون چی باشه؟ آیا همه چی بخورن؟
ببینید رژیم غذایی معمولا 5 گروه ماده غذایی که ما داریم که در هرم غذایی بهش در حقیقت توجه شده شامل در حقیقت سبزیجات، میوه‌جات، پروتئین، در لبنیات، اینا باید در غذای در حقیقت بیماران دیابتی گنجونده بشه.
دکتر این قسمت 20 ثانیه بیشتر فرصت نداره بگی. بله.
ولی به هر حال باید متعادل باشه.
درست.
یعنی بیمار دیابتی نباید زیاد بخوره که چاق بشه، نه اونقدر کم بخوره که دچار هایپوگلیسمی بشه.
نکته دیگه راجع به پرنوشی و پر ادراری پرسیدیم. اینو بگی.
پرنوشی و پر ادراری ببینید در افرادی که هیچ بیماری ندارن معمولا در مناطق گرمسیر، در مناطق حاره یا در حقیقت استانهای جنوب کشور در فصل تابستان به خصوص که هوا گرم و خشکه، اینا تعریق زیادی میکنن، به علت تعریق زیاد دچار کم آبی میشن.
درسته.
حجم در حقیقت مایعات بدن کاهش پیدا میکنه، اسمولالیته بدن افزایش پیدا میکنه که اون افزایش اسمولالیته در حقیقت مرکز تشنگی رو فعال میکنه.
خب اگه مثلا چیزا هم تابستون نباشه اینا چی؟
اما اگر این قضیه نباشه، پرنوشی و پر ادراری دو تشخیص خیلی مهم داره. یکی خوب. دیابت قندی هست، یکی هم دیابت بیمزه.
دیابت بیمزه
که تشخیص این دو با اندازه‌گیری قند خون برای دیابت قندی و اندازه‌گیری اسمولالیته ادرار برای دیابت بیمزه است.
بسیار خوب. پرسیدن شکر قهوه‌ای چطوره برای در واقع؟
فرقی نداره. در حقیقت اونم به هر حال مقدار قابل توجهی گلوکوز داره.
اونم
به مصرف بیش از حد اونم میتونه باعث افزایش قند خون بشه.
و اینکه آقای دکتر اون سوالی که در مورد هایپوگلایسمی بود، یعنی افت قند خون بود، ظاهرا هایپرگلایسمی بود اینجوری که از اتاق فرمان من میگن. این چگونه بفهمن که قند خونشون رفته بالا؟ فقط آزمایش باید بدن؟
ببینید در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 دیابت خیلی سریع ظاهر میشه.
خب
یعنی پروسه بیماری در عرض 1-2 ماه ظاهر میشه و بیمار قند خون زیاد پیدا میکنه. اینا معمولا کودکان، نوجوانان و افراد زیر 30 سال هستن.
درست.
اینا حتما علائم دارن و علائمشون با همون پرنوشی، پرادراری، کاهش وزن، پرخودی ممکنه خودشون رو نشون بدن.
درست.
در مورد بیماران دیابتی نوع 2 شاید بیش از 50-60% بدون علامت هستن.
درست.
و به طور اتفاقی با اندازه‌گیری قند خون ما میتونیم تشخیص بدیم که بیمار دیابت داره یا نداره. اما همین بیماران هم اگر دیابتشون طول بکشه و قند خونشون افزایش پیدا میکنه، دچار همون علائم پرنوشی، پرادراری، کاهش وزن و پرخودی خواهند شد. و در خیلی از موارد دیده شده که بیمار دیابتی بدون علامت یا ایسیمتوماتیک با یکی از عوارض مزمن دیابت تشخیص میده. مثلا بیمار دچار نارسایی مزمن کلیه میشه، میره تو بخش دیالیز که دیالیز بشه، اونجا قند خونشون رو میگیرن، میبینن قند خونشون بالاست. یا بیمار دچار سکته قلبی میشه، توی ICU CCU بستری میشه، اونجا قند خونشون چک میکنن، میبینن که قند خون بالاست.
خب تیتراژمون داره میره. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم. خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سوالات خیلی زیاده، هم سوالات پیامکی هم سوالات مردم، ولی امیدواریم همچنان قند خون شما زیر 100 باشه، تریگلیسیریدتون زیر 150 باشه و کلسترولتون زیر چند باشه؟ خوبه
زیر 100.
کلسترول
توتال،
کلسترول توتالتون زیر 100 باشه دیگه.
کلسترول توتالتون زیر 200 باشه.
زیر 200. آره زیر 200
باشه. عوض بخوام،
من یه دفعه گفتم که شاید آمریکایی‌ها آوردن پایین.
LDLتون
زیر 100 باشه. اینا آرزوهای ماست برای شما تا هفته آینده که انشالله برنامه دیگه‌ای رو در پاسخگوی سه‌شنبه‌ها داشته باشیم. به اتفاق آقای دکتر دلشاد، فوق تخصص قدرت و متابولیسم از دانشگاه شهید بهشتی، از حضور شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون. 20 ثانیه هم اضافه رفتیم.
پاستات بذار.
پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن ما